بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شرح مواقف، صفحه 14، سطر 8. ثم ذکر فیه انه لا یجوز تعریف الکم به قبول القسمه لانه مختص بالمتصل.
14.
بله، بحثمون در مقصد سوم درباره تقسیم عرض به مبنای حکما بود. در مقصد دوم عرض رو به مبنای متکلمین تقسیم کردیم. در این مقصد سوم عرض به مبنای حکما تقسیم میشه. عرض رو اونها به 9 قسم تقسیم کردند. ما قبل از اینکه وارد مباحث عرض بشیم گفتیم بچه ضبط رو ذکر کنیم که چگونه این عرض دارای 9 قسم شدند. بچه ضبط هم توضیح دادن که یعنی چی. وقتی تقسیم میکنیم با اما و اقسام رو به هم مرتبط میکنیم، این نحوه بیان رو میگن بچه ضبط. چه حالا کاربلدن توضیح دادن من جلسه قبل. ما الان در بحث همین در همین بحثی منی بچه ضبط رو تنیزش میکنیم. میگیم عرض یا قابل قسمت هست لذاته و یا قابل قسمت نیست لذاته. قسم اول رو که قابل قسمت لذاته باشه گفتیم کم است و شروع کردیم به توضیحش تا برسیم به قسم دوم که قابل قسمت لذاته نیست. چون وقت قسم دوم هم دوباره تقسیم میکنیم، اقسام بعدی به ترتیب پیدا میشند. فعلا ما بحثمون در تعریف کم بود. کم رو تعریف کردیم به عرضی که قابل قسمت هست لذاته. قید لذاته رو توضیح دادیم که برای چی آمده، دیگه تکرارش لازم نیست. ولی قسمت رو میخوایم معنا کنیم. قسمت رو گفتیم که دو معنا دارد. یکی کن و شیء به حیث ان یفرض فیه شیء غیر شیء. مثلا خطی رو فرض میکنیم، میبینیم که این خط دارای شیء است که این شیء غیر از شیء دیگر، یعنی قطعه طرف چپ داره که این قطعه طرف چپش با قطعه طرف راستش فرق میکنه. همین که دو تا در این شیء واحد دو تا شیء می‌بینیم که مغایر همند، خود همین مشتمل بودن بر دو شیء مغایر میشه قسمت. این که خط دو قطعه دارد ولو متصلن به هم، ولی در این خط ما فرض می‌کنیم قطعه ای رو و قطعه دیگر رو می‌بینیم دو قطعه مغایرند، می‌فهمیم که این خط قسمت شد. دو مرتبه اون تقسیم شده شو برمیداریم باز همینجور تا اون ریز ریزشم که میکنید باز میبینید میتونید تقسیمش کنید. این خط تا آخر قابل قسمته. خب پس تقسیم عبارت شد از کن و شی. چون قسمت مصدره، وقتی تعریفش میکنیم به مصدر تعریفش میکنیم، میگیم کن و شی کذا. اگر قسم بود به مصدر تعریفش نمی‌کردیم. قسم یعنی شیئی که مقسم برش مشتمله، این میشه قسم. اما قسمت یعنی چی؟ قسمت یعنی این که این شیء مشتمل بودن این شیء بر دو شیء دیگر که مغایرند، این میشه قسمت. بعد گفتیم این تعریف هم شامل کیف هم شامل کمه. نه اشتباه گفتم، هم شامل کم متصل هم شامل کم منفصل. کیف رو اشتباه فکر کردم. کم متصل یعنی خط رو ملاحظه کنید میبینید در خط دو شی هست که یکیش با یکی دیگه مقایره. عدد رو که کم منفصل ملاحظه کنید اونم همینطور، اونم همینطوره. میبینید که یک شیء در این عدد میابید که غیر شیء دیگه است. مثلا فرض کنید عدد 4، عدد 4 درش یک رو میابید، 3 رو میابید، این دوتا مقایره. یا مثلا 2 رو میابید، 2 رو میابید، دوتا دوها با هم مقایره. گفته میشه این عدد 4 تقسیم شد. الان فرض مطرحه، یعنی همین اندازه که بتونید فرض کنید کافیه، ولی این که حالا جدا کنید این تقسیم بالفعله. ولی ما میگیم قسمت یعنی این فرض درش ممکن باشه، هر چیزی که این فرض درش ممکنه قابل قسمته. حالا ولو قسمت هم نکنید، اون که میگن قسمت فکی وهمی عقلی مال جزء الهی تجزاست. البته اینجا جا داره مطرحش کنید، ولی ما الان داریم قسمت رو معنا میکنیم، کاری به چیز دیگه نداریم. اگر تونستید فرض کنید در هر شیئی تونستید فرض کنید شیء اون و شیء اون آخر رو که این دوتا مغایر باشن، اون شیء اصلیتون قسمت میشه. در مقدار شما این کاری میتونید بکنید. عرض کردم در خط میتونید دوتا شیء یعنی دو پاره خط تصور کنید، فرض کنید که یکی غیر از دیگری باشه، پس خط قسمت میشه. در عدد هم همینطور، در عدد هم ملاحظه میکنید که میتونید در عدد 4 فرض کنید یک رو بس 3 رو. خب از عدد 4 قابل قسمته، چون دو شیء توش فرض میشود که مغایر همند. وقتی رسیدید به 1 دیگه نمیتونید دوتا فرض کنید، یک دیگه قسمت پذیر نیست. تقسیمش کنید میشه نیم، نیم عدد نیست، نیم رو عدد نمیدونن. یک رو هم عدد نمیدونن. ولی خب حالا بر فرض که یک عدد باشه، بر فرض که یک عدد باشه قابل قسمت نیست. بله عدد هم نباشه همینطور قابل قسمت نیست. وقتی به یک رسوندیم عدد رو، دیگه قسمت رو ادامه نمیتونیم بدیم، مگر اینکه قسمت به اجزا و کسور باشه که اونو عدد نمیدونن. خب پس قسمت روشن شد، این یه معنی برای قسمت. این معنی همونطور که توجه کردید هم در عدد هست هم در مقدار هست، یعنی هم در کم متصل هم در کم منفصل. من دیروز در کم منفصل مثال زدم، مثلا عدد 4 و عدد 8 که از هم جدان، اینا اون مثال درست نبود. ولی اگه عدد رو 12 بگیرید مشتمل میشه بر 4 به 8، 4 و 8 از هم جدان، پس 12 قابل قسمته. من دیروز خود 8 و 4 رو مطرح کردم و این اصلا قسمت شده هست، یعنی از هم جدا هستن. اون مراد نیست، مراد اینه که 4 رو قسمت کنید، 8 رو قسمت کنید، 12 رو قسمت کنید، که الان توضیح دادم. توضیحی که امروز دادم درست‌تر از توضیح دیروز. توضیح دیروز قسمت بالفعله، یعنی اعداد از هم جدان قسمت شده هستن، مثل مقدار متصل نیست. اون مطلب درستی بود، ولی غیر از این بحثی بود که الان مطرح میکنیم. ما میخوام ببینیم مقدار قابل قسمته، هم مقدار متصل هم مقدار منفصل. مقدار متصل توضیح دادم چگونه قابل قسمته، مقدار منفصل هم به همین صورت که عرض کردم. یعنی یه دونه عدد رو شما ملاحظه میکنید ببینید مشتمل بر چند شیئه که این شیئ ها مغایره هم. وقتی به یک رسیدید دیگه مشتمل بر چند شیئ نیست، ولذا میگید قسمت پذیر نیست. این یه معنا بود برای عدد، برای قسمت، که این معنا هم در کم متصل جاری شد هم در کم منفصل. معنای دومی هم فخر رازی برای قسمت گفته و اون عبارت است از افتراق. گفته قسمت یعنی افتراق. افتراق دیگه شامل مقدار نمیشه، چون مقدار کم متصله و درش افتراقی نیست. بله قابل افتراق هست، پس قابل انقسام هست، ولی قسمت توش حاصل نیست. پس تعریف دوم که تعریف قسمت به افتراق، اختصاص داره به کم منفصل که در کم منفصل افتراق هست. تا اینجا رو دیروز گفته بودیم. حالا فخر اشکالی رو بر تعریف کم وارد کرده در کتاب ملخص، اون اشکال رو میخوام مطرح کنیم و جواب بدیم. شارح اشکال رو مطرح میکنه، جوابش رو از عبارت مصنف میاره، یعنی مصنف فقط جواب فخر رو داده، اشکال فخر رو نگفته. شارح اشکال فخر رو از ملخص نقل میکنه، بعد اشکال فخر رو توضیح میده، بعدن جوابش رو میخواد بیاره، عبارت خود مصنف رو میاره. فخر بر تعریف اشکال کرده، تعریف کم نه تعریف قسمت. قسمت رو تو تعریف کرده تو ملخص، یکی همون تعریفی که ما گفتیم، یکی هم افتراق. یکی کن و شبهش یمکن ان یفرض فیه شیء غیر شیء، که این تعریف اول بود، یکم افتراق. این دوتا رو تو اونجا ذکر کرده، در تعریف قسمت بحثی نداشت نداره. اما تعریف کم رو اشکال میکنه. تعریف کم این بود، هر از اون یقبل القسم لذاته، میگه در این تعریف کلمه قسمت آمده، قسمت منحصر است به کم متصل و در کم منفصل ما قسمت رو نداریم. ایشون اینطور میگه، هم الان توضیح داریم که قسمت رو در کم متصل هم داریم، در کم منفصل هم داریم. ولی فخر میگه که قسمت فقط در کم متصله و شما در تعریف کم قسمت رو آوردید، یعنی فقط کم متصل رو شما دارید تعریف میکنید، چون کلمه قسمتی که در تعریفتون اومده اختصاص به کم متصل داره، بنابراین تعریف شما میشه تعریف برای کم متصل. شما تصمیم گرفتید مطلق کم متصل تعریف کنید، ولی کم متصل رو تعریف کردید، پس تعریفتون جامع افراد نیست، همه افراد کم ها رو شامل نمیشه، فقط یه فرد کم رو که کم متصل شامله، فرد دیگر رو کم منفصل شامل نیست. این اشکال فخر. فخر اینطور میگه، میگه کلمه قسمت رو تو تعریف اخذ کردید و قسمت اختصاص دارد به کم متصل، پس شما چیزی رو در تعریف کم آوردید که مختص کم متصله، با این آوردن این کلمه تعریف رو مختص کردید به کم متصل، در حالی که تعریف برای مطلق کمه. مطلق کم رو میخواد تعریف کنید، جوری تعریف میکنی که کم متصل انطباق داشته باشه. تعریفتون جامع افراد نیست، همه افراد شامل میشه. بله جامع افراد نیست، تعریفتون جامع افراد نیست، چون میخواد مطلق کم رو تعریف کنید، جوری تعریف میکنید که با کم متصل منطبقه، کم منفصل ازش خارج میشه. خب ایشون قسمت به چه معنا گرفته که میگه کم و منفصل خارج میشه؟ به معنی دوم نگرفته، قسمت به معنی افتراق نگرفته، و الا اگه به معنی افتراق باشه که افتراق در عدد هست. خودش میگه، میگه اگر تعریف کنید قسمت رو به افتراق، افتراق مختص کم و منفصله، یعنی اصلا شامل کم متصل هم نمیشه. حالا که میگه قسمت مختص کم متصله، معلوم میشه قسمت من افتراق نگرفته، ولی من افتراق گرفته بود میگفت مختص به کم منفصله، نه مختص به کم متصله. بنابراین تعریف اول رو انتخاب کرده.
یعنی یه تناقضی هست بین اشکال و تعریفی دیگه.
نه هر دو تعریف
رو بگیم. این تعریف ها که به اختلاف افتیم اینو قبول نداره.
فقط هر دو نه فقط هر دو تعریف رو قبول کرده، خودش تعریف کرده، هر دو تعریف خودش آورده چرا مرخص. تعریف دوم رو که افتراقه گفته اختصاص به کم منفصل داره، بعد که آمده اشکال کنه گفته که اگر قسمت رو در تعریف عرض کنید تعریف مختص میشه به کم متصل. خب قسمت اگر به من افتراق باشه ناظر میشه به کم منفصل نه متصل. اون وقت اگر این قسمت به معنای افتراق رو شما تو تعریف بیارید، تعریف کم مختص میشه به منفصل نه به متصل. ولی ایشون میگه اگر قسمت رو بیاریم تعریف مختص میشه با متصل. معلوم میشه تعریف اول انتخاب شده، تعریف دوم مطرح نشده. ولی اگه تعریف دوم مطرح میشد نمیگفت تعریف دوم رو برای قسمت انتخاب کرده و لذا بر تعریف کم اشکال کرده. تعریف اول رو اشتباه گفتم، دوم تعریف اول رو برای قسمت قبول کرده و دیده تعریف اول مختص متصله، گفته پس قسمتی که به تعریف اول تعریف میشه اگر تو تعریف کم بیاد کم رو مختص میکنه متصل. پیداست که تعریف اولش رو قبول کرده، تعریف دوم رو قبول نشده، با اینکه خودش تعریف دوم گفته. ولی در وقتی که میخواسته تعریف کم رو ملاحظه کنه قسمت رو به معنی دوم نگرفته، قسمت رو به معنی اول گرفته. تا اینجا شوشنه. آخه این انتخاب نکرده ها، هر دو رو به عنوان احتمال گفته، ولی کدوم انتخاب کرده؟ هیچ بیان نشده کدوم انتخاب، هیچ کدوم نگفته انتخاب کرده. بعد که آمده تو تعریف کم دیده کلمه قسمت هست، قسمت رو به تعریف اول تعریف کرده، بعد گفته پس تعریف کم مختص میشه به متصل. اگر قسمت رو به تعریف دوم تعریف میکرد این اشکال نمیشد، ولی چون به تعریف اول تعریف کرده اشکال کرده که این کم با آوردن لفظ قسمت منحصر میشه به کم متصل. خب حالا ما باید رسیدگی کنیم ببینیم. حالا روشن شد که قسمت رو ایشون به معنای دوم نگرفته، به معنای افتراق نگرفته تو تعریف کم، به معنای اول گرفته. ولی آیا معنی اول مختص به متصله؟ ما که معنی اول رسیدگی کردیم، دیدیم هر در متصل جلوش هم در منفصل. پس ایشون چطوری مختصش کرده به متصل؟ یک قیدی اضافه کرده در تعریف قسمت و با اضافه کردن اون قید تعریف اول رو مختص کرده به متصل. تعریف اول مختص متصل نیست، همونطور که اشاره کردم تعریف اول هم متصل شامل هم منفصل و هم در عدد جاریست هم در مقدار. اما ایشون یه قیدی اضافه کرده، تو ملخص قید اضافه نکرده، کس دیگه قید رو اضافه کرده. فخرم توی کتاب به اون قید فقط اشاره کرده توی کتاب ملخصش، ولی همین اشاره کافیه. پس ایشون قید رو اضافه کرده. حالا قید رو توضیح میدن. اگه قید رو برداره همونطور که ما گفتیم تعریف اول قسمت شامل متصل و منفصل هر دو میشه. وقتی قید رو میذاره فقط شامل متصل میشه. این که ایشون قسمت رو مختص میکنه به متصل معلوم شما قیده تو نظرش هست. قید چیه؟ قید اینه کون و شیعه به حیث یمکن ان یفرز فیه شیعون غیر و شیعن ابدا. قید ابدن، قید دائما، یعنی فرض دائمی باشه. دقت کنید این فرض دائمی در عدد نیست. در عدد فرض کنید قسمت میشه، بیاد پایین از 4 بیاد به 3، قسمت میشه، بیاد به دو قسمت میشه، بیان به یک قسمت نمیشه. پس فرض نمیتونه دائمی باشه، تو عدد نمیتونه دائمی باشه، چون به یک رسیدید دیگه نمیتونید درش فرض کنید شیئون و شیئون را که مقایر هم باشند. پس تو عدد امکان فرض شیئون و شیئون هست، ولی ابدا امکان فرض به طور دائم نیست. اما در مقدار نه، امکان فرض به طور دائم هست. یعنی شما این خط رو قسمت میکنید به دو قسمت، هر کدوم از دو قسمت رو دوباره قسمت میکنید دو قسمت، بنابراین که جزء لایه تجزا نداشته باشیم هرگز این قسمت متوقف نمیشه. یمکن فیه فرض و شیئن غیر و شیئن، همینطور ادامه داره تا ابد. پس در متصل اگر غیر ابدانی بیارید قسمت حاصله، و در منفصل اگر غیر ابدان رو بیارید قسمت حاصل نیست. پس این قید ابدن یا قید دائمان که قید برای یفرزه، این اگر تو تعریف بیاد یا قیدی که به این اشاره کنه تو تعریف قسمت بیاد، قسمت رو مختص میکنه به متصل، و کم رو هم که با قسمت تعریف میشه مختص میکنه به متصل. پس اشکال فقه روشن شد که تو ذهنش چی بوده که این اشکال میکنه. اولا قسمت رو معنی افتراق نمیگیره که مختص بشه به کم و منفصل، به معنی اول میگه. ثانیاً معنی اول هم قید توش میاره، همینطور رهاش نمی کنی، چون اگر همینطوری رها بشه معنی اول، هم با کما متصل شامل، هم با کما متصل سازگار، هم با منفصل به قول شما عامه. وقتی اختصاص به کم متصل پیدا می کنی که اون قید بیاد، پس معلوم میشه که فخر اون قید هم چون ذهنش بوده. بعدش می فهمد که اتفاقاً تو کلامش یه عبارتی داره که اون عبارت نشون میده که قید تو ذهنش داشته، و اون کلام اینه که یلحق المقدار لذاته، یعنی یلحق القسمه، قسمت معنی اول، یلحق و به مقدار لذات المقدار، یعنی تا وقتی ذات مقدار حاصله این قسمت میاد. ذات مقدار در اون خط بزرگ حاصله، در جزش هم حاصله، در جزء و لجزش هم حاصله، در جزء و جزء لجزش هم حاصله، همینطور میره تا آخر. همین که گفته ذات مقدار کافی است که قسمت بهش ملحق بشه، ذات رو لحاظ کرده، چون ذات مقدار تا ابد بعد از هر تقسیمی موجوده، پس این قسمت هم تا ابد ادامه پیدا میکنه. معلوم میشه قید تو ذهنش بوده، منتها تعبیر به ابدا یا دائما نکرده، تعبیر به لذاته کرده، یعنی تعبیر کرده به این که این قسمت باید برای ذات مقدار باشه، و ذات مقدار تا وقتی هست قسمت براش هست. خب این در متصل اینطوره که تا ذاتش هست قسمتش هست، در عدد اینطور نیست. خب پس معلوم میشه ایشون قید رو گفته، منتها نه با عبارت دائما یا ابدا، بلکه با عبارت دیگر. خب الان تموم شد حرف تموم شد، روشن شد که فخر اشکال کرد. گفت این تعریفی کمی که شما گفتید چون درش لفظ قسمت رو اخذ کردید، مختص میشه به کم متصل. معلوم میشه ایشون قسمت و مختصم رو متصل میکنه که تعریف کم رو به تبع مختص کرد به امر متصل. خب کدام تعریف در ذهنش بوده؟ مسلم تعریف دوم در ذهنش نبوده، چون اگه تعریف دوم قسمت تو ذهنش بود نمیگفت قسمت مختص کم متصل، مختص کم متصل است، و بعد اشکال بر تعریف نمیشد، اشکال بر تعریف کم نمیشد. هیچ کنون نمیشه کدام انتخاب کرده، ولی از اشکال فقط ذکر کرده، از این اشکال معلوم میشه نپذیرفته. یعنی ایشون فقط دو تا معنا برای قسمت ذکر کرده، نظرم نداده، گفته که قسمت به معنای دوم شامل منفصل میشه، اینو گفته، ولی نگفته کدام تعریف خوبه. بعد که آمده اشکال کنه تعریف اول انتخاب کرده، به تعریف دوم اصلا توجه نداشته، تعریف اول انتخاب کرده، و در تعریف اولم عرض کردیم قید آورده، چون اگه قید هم نمی آورد تعریف اول شامل هر دو کم میشد، هم شامل متصل میشد هم شامل منفصل. قیده رو آورده که نمیذاره شامل بشه. خب ما چیکار کنیم؟ چجوری میشه جواب فخر داد؟ جواب فخر اینه که قید رو نباید بیاری. تعریف اول برای قسمت قبول کردی، خوبه، قید رو بی خود آوردی، قید رو نیار. قسمت شامل کم و متصل و منفصل هر دو میشه. بعد این قسمت رو، این قسمت رو ما تو تعریف، تو تعریف کم اخذ میکنیم، چون قسمت عامه کم من میشه عام، شامل متصل منفصل هر دو میشه و میشه جامع افراد. بس اشکال برطرف شد، اشکال فقر رو برطرف کردیم. به چه وسیله؟ به وسیله این که قیدی که ایشون اضافه کرده منکر شدیم، گفتیم این قید معتبر نیست.
چرا
وقتی خواسته تعریف کنه قید رو هم آورده؟ بعضی این کار کردن چون در ذهنشون این بوده که قسمت رو منحصر کنن به کم متصل، این قید آورده. ما میگیم نه، شما قید رو بردارید تا قسمت قسمت عام بشه. وقتی قسمت عام شد تو تعریف کم که اخذ میشه کم میشه عام. وقتی که تعریف جامع افراده با مشکلی نداره. روشن شد مطلب؟ این قسمت یه مقداری سنگین بود، من سعی کردم یه خود واضح توضیحش بدم، انشالله حل شده. صفحه 14 این سطر 8 ثم ذکر فیه، فیه یعنی در ملخص. چی؟ کجا؟ یعنی مناقضه با این حرف هاست؟ حالا مهم نیست، من پاورقی رو مطالعه نکردم. پاورقی مخالف متنه؟ نه اون یه بحث دیگر، بله اون یه تعریف دیگری است برای کم، تعریف دیگری برای کم آورده داره توضیحش میده، اون مخالف با حرفای ما نیست. تعریف کرده کم رو به چیزی که قبول مساوات ولا مساوات میکن، این هم در کم متصل است هم در کم منفصل، و این یه تعریف دیگر است. کاری به این تعریف که ما ترک کردیم نداره، یه تعریف دیگری کرده اون داره توضیح میده. تعریفی که ما کردیم در توضیحش همینا بود که عرض کردم، اشکال فخرم در موردش گفتیم، جوابش هم دادیم. حالا تعریف های دیگه برای کم ممکنه شما بیارید. گفتن قبول قسمت لا قبول قسمت لذاته یکی که الان گفتیم، یکی هم قبول مساوات لا مساوات، این هم در کم متصل هستن در کم منفصل. اگر
مساوات لا مساوات این نظر فخر قبول چون در قبض مشتری
اومد دیگه، نه بعدش همش مفتر
نه و من هم منظم میله قبول قسمت و ذالکه خطا، انزمام قسمت خطاست. بله همین حرفاست که تو متن داریم، چون حاشیه خود توضیح داده و چیزایی هم نقل کرده. حاشیه خیلی مهم نیست، من جایی که لازم باشه به حاشیه اشاره میکنم، خودم حاشیه رو مطالعه نکردم. ثم ذکر فیه یعنی در ملخص، کنهو لا یجوز تعریف الکمه به قبول القسمه، نمیتونیم کم رو به این تعریف تعریف کنیم، بلکه به قول شما باید به قبول مساوات و لا مساوات تعریفش کنیم. قسمت رو نباید در تعریف اخذ کنیم، لانهو مختصم بالمتصل، چون این تعریفی که مشتمل بر قسمت است مختص به متصله و باعث میشه که تعریف جامع افراد نباشه و همه اقسام کم رو شامل نشه. تا اینجا کلام فخر بود در ملخص. ولا یخفا علیک حرف شارحه، شارح اول بیان میکنه که ایشون قسمتی رو که در تعریف کم آمده به معنی دوم یعنی به معنی افتراق نگرفته، بلکه به معنی اول گرفته. ولا یخفا علیک که ان الذی یقتضیه کلامه سابق، کلام سابق یعنی کلامی که قبلا ذکر کردیم، دیروز خوندیم، که در اون کلام قسمت رو به دو معنا گرفت. و بعدم توضیح داد که افتراق در کلم منفصل هست، در کلم متصل نیست. اون چه که اختزا می کند کلام سابقش این است که انهو ازا عرف الکم به قبول الانقسام، اگر کم رو به قبول الانقسام تعریف کنیم چنانچه تعریف کردیم، و اریده به این انقسام افتراق، مختص می شود کم به کم منفصل و لم یتناول متصل، شامل متصل نمیشه، چون کلمه افتراق اختصاص به منفصل داره و متصل شامل نمیشه. پس اگر ما تعریف کنیم کم رو به قبول الانقسام و انقسام رو تعریف کنیم به افتراق، چون انقسام به معنی افتراق مختص به منفصل میشه، کم هم که به این انقسام تعریف شده مختص به منفصل میشه. این قبلا گفت. حالا داره میگه اگر ما قسمت رو بیاریم کم مختص به متصل میشه. حرفای دیروزش این بود که اگر قسمت رو بیاری و قسمت رو هم به معنی افتراق بگیری کم مختص به منفصل میشه. حالا میگه اگر قسمت رو بیاری کم مختص به متصل میشه، معلوم میشه قسمت من افتراق نگرفته، چون اگه به من افتراق میگرفت همون حرف دیروزش بود، کم مختص میشد به منفصل. حالا که داره کم رو مختص میکنه به متصل، معلوم میشه قسمت من به من افتراق نگرفته، بلکه من اول گرفته، بلکانه مختصم به منفصل. این حرف دیروزش بود که میگفت اگر تعریف کنید کم رو به قبول انقسام و بعد از انقسام هم براده کنید افتراق رو، این تعریف شما شامل متصل نمیشه بلکه مختص به منفصل میشه. تا اینجا حرف دیروزش بود. لاکن نهو اشاره داره حرفی که امروز داره میخونیم. لاکن چون تصریح کرده در ملخص، همین تصریحی که امروز خوندیم، دو خط قبل خوندیم، تصریح کرده که حد یعنی حد کم، نه حد قسمت. حد کم مختص می شود به متصل، چون این تصریح رو کرده، وجب ان یراد المعنى الاول، واجب است که اراده شده باشد معنى اول. یرید می گفت یعنی که سخت اراده کند معنى اول رو، یراد یعنی اراده شد. لازم بود که معنى باید معنى اول اراده می شد برای قسمت. حالا که این اشکال کرده گفته که کم مختص میشه به متصل، معلوم میشه معنی اول انتخاب کرده، منتها نه معنی اول همینطوری، بلکه یزاد و فیه قیدون، اراده میشود معنی اول و در این معنی اول قیدی اضافه میشود که این قید باعث میشه که قسمت به معنی اول مختص بشه به متصل، و اگر قید رو برداریم این قسمت من اول شامل هر دو میشه، هم متصل هم
متصل.
لازمش اینه که این قید رو بگیره، ولی بعدن خود و بعدن میگه که خود فخر هم قید آورده. نه چند خط بعد میگه، الان میگه لازمه قولش این است که این قید بیاید، نمیگه فخر آورده، میگه کاتبی آورده، کاتبی این قید آورده. بعد که میاد جلوتر میگه از کلام فقط در ملخص هم روشن میشه که این قید رو اعتبار کرده، منتها فقط اشارتاً گفته، قید به لفظ دائما یا ابدا نیورده، به یه لفظ دیگه آورده. الان میخواد بگه لازم است که این قید بیاد، نمیگه فقط آورده، بعدن میگه فقط این قید آورده. وجب ان یراد معنای اول برای قسمت، و یزاد و در اون معنی اول قید، کما فعله الکاتبی فی شرحی، کاتبی در شرح ملخص این مطلب گفته. حیث قال این کاتبی، در حالی که نقل میکرد از مباحث مشتقیه که کتاب فلسفی فخر رازیه، نقل کرده بود یکی از دو معنا رو، اینطوری میگه هوه یعنی قسمت، یعنی تقسیم، کونهو یعنی کونو شیء، به حیث یمکن ان یفرز فیه شیء غیر شیء. این همون تعریفیست که ما تعریف اول برای قسمت قرار شدیم. بعد قید رو نگاه کنید، ولا یزال و کزال و کبدا، دائما همینطور باشه، یعنی دائما هی مشتمل باشه بر شیء غیر شیء، یعنی قسمت تا آخر ادامه پیدا کنه. این قید کزالک، قید لا یزال و کزالک ابدا، این تعریف رو اختصاص میده به کم متصل. ولا شک ان هازل قید، هازل قید یعنی لا یزال و کزالک ابدا، یخصص این تقسیم رو بالمتصل. چرا؟ چون در منفصل این فرض شیء غیر شیء تا آخر نیست، به واحد که میرسید این فرض تموم میشه. لأن الوحده که کم و منفصل ینقسم الیها، وحده تو شما کم و منفصل هی تقسیم کنید تقسیم کنید تقسیم کنید تا آخر میرسه واحد، دیگه واحد قصد نمیشه. لأن الوحدتی که منقسم میشود به این وحدت منفصل، لا یمکن ان یفرز فیها شیء غیر شیء، در وحدت شما نمیتونید شیء غیر شیء رو فرض کنید. یعنی این تقسیم به معنی اول تو وحدت که رسید تموم میشه، دیگه ادامه پیدا نمیکنه، اما تو مقدار ادامه پیدا میکنه لا یزال. خب کاتبی این قید را آورده، کاتبی این قید را آورده و با این قید تعریف اول رو مختص کرده به متصل. اما فقطی فقط این قید آورده یا نه، ایشون میفهمه در عبارات ملخص مطلبی است که اشعار داره و اینکه فقط این قید را آورده و این قید قبول داره، ولو عبارتش ولا یزال کذالک ابدا نیست، یا عبارتش کلمه دائما نیست، ولی یه جوری است که اشاره داره. و فی عبارت الملخص نوع اشعار به هذا القید، به این قید اشاره میکنه. حیث و قیل فیه یعنی در ملخص، و هذا المعنى، هذا المعنى تقسیم، یعنی این که یمکن ان یفرز فیه شیء غیر شیء، هذا المعنى ملحق به مقدار میشود لذات المقدار، یعنی تا وقتی مقدار ذاتش هست این معنا بهش ملحق میشه، یعنی دائما، چون مقدار ذاتش دائما هست، پس دائما این تقسیم یا این معنا برش ملحق میشه. اما در عدد که دائما این معنا نیست، پس معلوم میشه که ایشون قید دائما را آورده، ولو به لفظ دائما نیست، به لفظ لذات. خب تا اینجا حرف تموم شد، اشکال فقر رو بیان کرد. حالا جواب اشکال فقر چیست؟ جواب بله؟
بله؟
بله، اشاره به همون لذاتی
داره،
اشاره داره به لذاتی که
در اصل تعریف هم داره دیگه،
یقبل لذاتی هل قسم، بله یقبل، اون عبارت با این عبارت فرق داره. اونجا میگه کم، در تعریفی که ما کردیم دیروز کردیم گفتیم که عرضی است که لذاته قبول و قسمت میکند، بحث مقدار نبوده، عرضی است که لذاته قبول و قسمت میکند. توضیح هم دادم، جسم وقتی شما قسمت میکنید خود جسم قسمت نمیشه، چون دارای مقدار قسمت میشه. اگر شما مقدار از جسم بردارید جسم میشه یه موجود مجدد، اصلا قابل تقسیم دیگه نیست. پس جسم به خاطر مقدار تقسیم میشه، تقسیم جسم لذاته نیست، به واسطه مقداره، اما تقسیم خود مقدار لذاته، تقسیم خود مقدار لذاته، یعنی واسطه نمیخواد.
بفهمیم دایی من از این بفهمیم اینجا اونجا ما نفهمیم اون نظارت اونجا خود کم میدیگم اونجا خود نفهمیم
اونجا میگه
شما کم خود این تعریف میکنه قابل اونجا
یعنی شما میگید که چیزی که ذاتن تقسیم رو قبول میکنه ذاتن تقسیم رو قبول میکنه یعنی واسطه نمیخواد این مال کمه اما حالا ملحق به مقدار میشود لذاته اینم یعنی بی واسطه ولی در این حال ازش نوعی اشعار به ابدیت حاصل میشه نوعی اشعار نه صراحت صراحت نداره همونطور که اشاره کردید لذاته هر جبیات همین معنا رو داره اما این یه نوع اشعاره نه این که واقعا صراحتی داشته باشه ایشون هم نمیگه فخر رازی تصریح به این قید کرده میگه نوع اشعاری در کلامش به این قید هست لکن از سبب جوابیست که میخوام به فخر بدیم حق اینه که این زیاده در تعریف قسمت معتبر نیست و وقتی که این زیاده در تعریف قسمت معتبر نباشه قسمت مختص به متصل نمیشه و اخذش در تعریف کم باعث نمیشه که کم بشه کم و متصل و اشکال عدم جامعیت تعریف پیش نمیاد ما قید رو برمیداریم با برداشتن این قید قسمت هم مربوط میشه به متصل هم مربوط میشه به منفصل بعد در تعریف کم اخذ میشه این قسمتی که عامه کم هم مربوط میشه به متصل هم مربوط میشه به منفصل و جامع افراد میشه اشکال برطرف میشه اشکال سر این قیده قیدو بردارید چون دلیلی بر لزوم اعتبار این قید ما نداریم قیدو بردارید تا تعریف بشه جامع افراد پس در تعریف قسمت قید نداریم و گرفتن قسمت در تعریف کم اشکالی نداره چون قسمتی رو که عامه ما تو تعریف کم آوردیم قهرن کم من میشه عام شامل متصل و منفصل هر دو لکن سبب این است که تلک از زیادهی که کاتبی اعتبارش کرده و در کلام فخرم نوع اشعاری بشه هست این زیاده معتبر نیست در معنی اول بل هوه یعنی معنی اول شامل للمتصل و منفصل معن شامل متصل و منفصل با هم میشه و علیه اشار المصنف قولهی به همین جوابی که ما از اشکال فخر دادیم مصنف هم اشاره کرد و گفته فلا یرد یا الهی یعنی به این اشکال جواب اشاره کرده خود مصنف چون درست اشکالشو نگفته ولی با جواب به اون اشکال هم اشاره کرده فلا یرد قول امام رازی گفته انهو یعنی این تعریفی که برای کم آوردید مختص به متصل است و نتیجه گرفته که فیکون الحد غیر جامع حدتون یعنی تعریفتون تعریف جامع نیست زیرا منفصل از این تعریف خارج شده چون منفصل از این تعریف خارج میشه پس تعریفتون تعریف جامع نیست یعنی شامل منفصل نمیشه فقط شامل متصل میشه که بعض افراد کمه و ثانی عطف بر دو صفحه قبله اینطور گفتیم اولی که وارد بچه ضبط شدیم که تو صفحه 13 بود اینطور گفتیم قالو الارز اما ان یقبل لذاتهی القسمه این شد قسم اول املا این شد قسم دوم تا حالا قسم اول رو که قبول و قسمت میکند ذاتن توضیح دادیم گفتیم عبارت است از کم حالا وارد قسم دوم میشیم که قبول قسمت نمی کند لذاته ممکنه قبول قسمت کنه ولی قبول قسمت لذاته نمی کنه بیواسطه قبول قسمت نمی کنه باید کم برش عارض بشه تا قبول قسمت کنه اینو میخوام بحث کنیم قسم دوم که عبارت از عرضی است که قبول قسمت نمی کند لذاته قبول قسمت نمی کند این دو جور میشه یا قبول قسمت یا اقتضای نسبت می کند یا اقتضای نسبت نمی کند یا اقتضای قسمت می کند اقتضای نسبت یا اقتضای نسبت هم نمی کنه یعنی اونی که قسمت رو قبول قسمت لذات رو قبول می کنه که توش قسمت لذات نیست یا درش نسبت هست یا نسبت نیست اگر درش نسبت نباشه. قسمت که نبود، نسبت هم که نیست، خالی از هر دوست، این میشه کیف. بله، قسمت و نسبت توش نیست. اما اگر قسمت رو قبول نکرد ولذا نشد کم، ولی اقتضای نسبت کرد، میشه یکی از اون هفت مقوله نسبی، عین و متا و جده و تا آخر، که وقت شروع میکنه به شمردن اون هفتا. پس میگه وسانی، یعنی اونی که اقتضای نسبت نمی کند کیف است، ولی اول که قبول که اقتضای نسبت می کند هفت قسم است، الاول از ثانی از ثالث تا از ثابه. و ثانی و هو ما لیس یقبل القسم لذاته، اونیست که قسمت رو لذاته قبول نمی کند. این دو قسمه، یا اقتضای نسبت دارد لذاته، این لذاته یعنی بلا واسطه، مثل همون لذاتهی که در تعریف کم آوردیم. اقتضای نسبت لذاته می کنه، یعنی ذاتش طوریست که توش نسبت اخذ میشه. مثلا این ذاتش دارای معنی نسبته که بعدا میخونیم انشالله. ای یکون و مفهومه معقولن بالقیاس الالغیر، نسبت رو معنا میکنه. اگر بخواهید بفهمیدش باید با غیر مقایسش کنید. مثلا این، اینو میخوام بفهمیم، باید این شخص رو یا این شی رو با مکانش مقایسه کنیم. نسبت این شخص هست به مکانش، نسبت این شخص به مکانه میگیم این. پس برای فهمیدن این هر شخصی باید اون شخص رو با مکانش مقایسه کنیم. ملاحظه میکنید که در ذات این نسبت اخذ شده، ذاتن اقتضای نسبت میکنه، برخلاف کیف که ذاتن اقتضای نسبت نمیکنه. ممکنه شما یک کیفی رو از مقوله اضافه بریزید که توش نسبت درست بشه، اما اینطور نیست که کیف به ماهی و کیفون اقتضای نسبت بکنه. وقتی میبریدش توی یه بابی، یه جوری مثلا مربوطش میکنه با باب اضافه، که باب اضافه باب نسبته، وقت از طریق این اضافهی که برش عارض میشه میتونید بگید این کیف داره نسبت. ولی اگه اون اضافه را ازش بکنید، یا مثلا مکاندار بشه به قول شما، به خاطر به تبع جسمی که این کیف در اون جسم هست مکان پیدا میکنه. اینطور نیست که نسبت به مکان داشته و این رنگ نسبت به مکان نداره، ولی این رنگ چون تو این جسمه و این جسم نسبت به مکان داره، اون رنگ هم به تبع نسبت به مکان پیدا میکنه. این نسبت پیدا کردن لذاته نیست. ای یکون و مفهومه معقولن بالقیاس الالقیل، یعنی مفهوم این عرض تصور بشه بالقیاس الالقیل، یعنی وقتی میخوام تصورش بکنیم با نسبت تصورش میکنیم، نسبتش میدیم بالقیل. اولا، اولا یعنی اقتضای نسبت نمی کند، اولا یعنی اولا یقتضی نسبه. و ثانی، ثانی چیه؟ اونی که اقتضای نسبت نمی کند و قبلا هم گفتیم قبول قسمت هم نمی کند، که دو تا قید توش داریم، یکی اینکه قبول نسبت نمی کند ذاتن، یکی اینکه اقتضای نسبت نمی کند ذاتن. این میشه کیف و ثانی و بل کیف. خب با توجه به این وجه ضبطی که گفتیم، فرسمه، این فای تفریعی است، یعنی با توجه به وجه ضبطی که بیان کردیم معلوم شد که تعریف کیف اینه. تعریف کیف تعریف حدی نیست، تعریفش تعریف رسمی. حد تعریف است به جنس و فصل، کیف جنس عالیه، جنس عالی جنس نداره، بالاترین جنس دیگه، خودش با فوقش دیگه جنسی نیست. چون جنس نداره نمیتونیم تعریف حدی برش بریم. چون اگه خواستیم تعریف حدی برش بریم باید جنسش رو بیاریم، فصلش هم بیاریم، در حالی که نه جنس داره، وقتی جنس نداره فصل نداره. میگردیم عرض خاصش رو پیدا میکنیم و با عرض خاص تعریف میکنیم. تعریف به عرض خاص هم میشه رسم. پس تعریفی که برای کیف داریم تعریف رسمیه، تعریف حدی نیست. سر هم مصنف به آوردن لفظ رسم،
ما در کم هم نمیتونیم تعریف حدی داشته.
بله؟
در کم هم تعریف
در کم در هیچ کدوم از مقولات هشت نمیتونیم تعریف ندیده شده باشه. هیچ کدوم کم هیچ کدوم تعریف
نه نیمیشه نیازه داشت که اینجا بگیه در مثلا همون اول که اشاره میگه که گوه هیچ کدوم از تعالی حدی نیست چون یه قیلی هم اینجا داره برای نماغور مالزاتهی به لخت کرده به حد این اشتباه نیست چون اونجا ما حد نداره
نه حد در بعضی جا مطلقه یعنی به معنی لغوی یعنی تعریف نه ایشون میگه اینجا که رسم آورده خواسته بفهمونه که حدی وجود نداره ولی خود شاده گاهی تعبیر به حد میکنه مرادش از حد تعریفه نه اون حد اصطلاحی که در منطق گفته میشه و مرکب از جنس و فصل سر ره به لفظ رسم تنبیهن تا آگاه کند ما را بر این که اجناس عالیه بسیطند مرکب از جنس و فصل نیستند یعنی جنس ندارن تا فصل داشته باشن پس مرکب از جنس و فصل نیستن یعنی لا یا تصور لها حد حقیقی چیزی که جنس و فصل نداره حد حقیقی نداره بله تعریف حد غیر حقیقی که رسمه داره یعنی تعریف معمولی کما سی و صدره خود مصنف بهی یعنی به این که اجناس عالیه حد حقیقی ندارند خب رسمه و رسم کیف با توجه به وجه ضبطی که گفتیم این میشه عرضان این جنسش البته گفتیم جنس ندارن به منزل جنس عرضان لا یقبل قسم لذاته این یک قید که کم مخارج میکنه و لا یقتزن نصف لذاته این قید دوم که اون هفته دیگر خارج میکنه قبول قسمت نمی کند ذاتن اقتضای نسبت نمی کند ذاتن و چنین چیزی میشه کیف و سینکش فلکه حاضر رسم فی المرصد سالس در مرصد سالس که از صفحه 162 شروع میشه و در کم در کیف بحث میکنه تصریح میکنه که رسم کیف این است که ارزان لایق بر قسمه و نسبه لذاته مصنف گفته لایق به اون قسمه و نسبه لذاته یه دون لذاته آورده شاره لذاته رو تکرار کرده برای این که مطلب روشن بشه لایق به اون قسمه لذاته بعد لایق تزن نسبه لذاته خب تعریف کیف روشن شد بعضی گفتن که وحدت کیفه بعضی گفتن که وحدت اشتباه گفتن کیف بعضی گفتن وحدت نه قبول قسمت میکند نه اقتضای نسبت میکند پس باید کیف باشد در حالی که کیف نیست بنابراین تعریف شما مانع اغیار نیست وحدتی رو که غیر کیفه باید خارج کنه خارج نمیکنه شامل میشه چون وحدت هم همین تعریف در موردش هست قبول قسمت نمیکند اقتضای نسبت نمیکند همین تعریفی که در مورد کیف گفتیم در مورد وحدت هست پس وحدت باید کیف باشه در حالی که مغایر کیفه کیف نیست باید تعریفتون خارجش کنه خارج نکرد ایشون میگه چرا خارجه همین که گفتیم عرضون خارج شد عرض عارض میشه پس موجوده که عارض میشه وحدت امر عدمی است امر عدمی چیزی نیست که بخواد عارض بشه همین که گفتیم عرضون فهموندیم که کیفی موجودی است این چنینی وحدت امر عدمی است و لذا اصلا در تعریف داخل نمیشه یعنی در اون قسمت اول تعریف وارد نمیشه تو عرضان داخل نمیشه توضیح میدم پس وحدت شد عدمی وقتی عدمی شد عرضان شاملش نمیشه پس از همون اول وارد تعریف نمیشه که حالا شما بخواد با قیدی خارجش کنید اما وحدت چیست؟ وحدت رو تعریف میکنیم به لاینقسم یا به عدم الانقسام عدم یه دیگه چون همیشه تعریف شی رو معرفی میکنه حقیقت رو معرفی میکنه وقتی شما دارید به عدم تعریفش میکنید معلومش عدمیه ظاهرش رو نگاه میکنید ببینید ثبوتیه توش حرف سلب نیست نه حرف سلب باش ترکیب شده نه حرف سر برسش در اومده، نه حالت سلبی داره نه حالت عدولی. پس به نظر میسه که اصلا سلبی توش نیست، ولی وقتی که تفسیرش میکنیم میبینیم به ادب الانقسام تعریف میشه. پس میفهمیم آدمیه. این دلیل کسانی که میگن آدمیه.
مثل
بسیط
که
فرمان کنه به آدمیه. بسیط هم میتونه. بسیط، وحدت، قناع، اینا همه امر آدمیه. وقتی تعریف میکنید سلبی تعریف میشه.
این اصلا از معمولات خارج نیست؟
بله.
این اصلا از معمولات خارج نیست؟ به همین دلیل؟
وحدت؟
وحدت و کثرت و بسیط و این صفات به همین دلیل که معنای سلبی میدن از عرض خارج
هست؟ ایشون اینطوری میگه. ولی ممکنه جای دیگه جور دیگه بگن. ولی ایشون میگه که وحدت چون آدمیست از اینجا خارج. البته این که وحدت آدمی باشه اینا مبنای بعضی هستن، بعضی ها وحدت رو آدمی نمیدونند، اونا جور دیگه باید خارج کنند. ولی مبناییشون اینه که وحدت آدمیست، پس در عرض که امر وجودیست داخل نیست. این وحدتی که در اینجا، این وحدتی که در اینجا گفته میشه، وحدت به اصطلاح حکمت متعالیه نیست. حکمت متعالیه وحدت از سنخ وجود میده، وحدت رو با تشخص یکی میگیره. اینا مبنای بعضی از حکم هم همینه. وحدت رو همه که بسه وجود نمیدونه، صدرا میدونه. بله شما الان داریم آمانه صدرا اشکال میکنی، مبنای اینا اون نیست. وحدت رو امر وجودی نمیدونه، وحدت رو امر عدمی میدونه. حالا بنابر عدمی جواب داده شد، بنابر وجودی باید کسی که یه جور دیگه جواب بده. فلا یردو به عنوان این که بله عدمی بودن وحدت رو وحدت چگونه عدمی، چون تفسیرش رو میکنیم بعدم تفسیرش میکنیم، تفسیرش میکنیم به عدم الانقسام. واحد یعنی لاینقسم، وحدت یعنی عدم الانقسام. چون تعریف میشه به عدم پس معلومش عدمیه. ورش کردم تعریف شی اون همه ی ذات شی رو نشون میده. اگر به عدم داریم تعریفش میکنیم معلومش عدمیه. بله؟
پس
مبدأ
وجودی داره؟
یعنی چی مبدأ وجودی داره؟
یعنی ما شما اصلا بی کسرات رو بیرد در موقع که برش که معنای عدمی رو از اون به دست بیرد در موقع مبدأت در موقع کسرات میشه عدم اضافه که شما میگیرید؟
یعنی وحدت رو از کسرات شما میگیرید؟ اینطوری میفهمید؟ نه وقتی
که اشاره به عدم مضاف
بله عدمیه، نمیگه عدمه،
عدم مضاف
وحدت رو میگه عدمیست نمیگه عدم. بالاخره وقتی عدمی شد بازم وجودی نیست و در تعریف داخل نیست. نمیگیم عدم، عدم باشه که چی؟ فلا یرد علی تعریف کیف وحدت، یعنی وحدت رو به عنوان یک ایراد نمیتونید بر تعریف کیف وارد کنید و بگید که کیف تعریفش مانع اغیار نیست. چرا نمیشه ایراد کنید؟ لأنها یعنی وحدت عدمیست، فلا تندرج و فل عرضی که از اقسام موجود است. در همون اول که شما تعریف میکنید کیف رو و عرضان تعریفش میکنید و عرضی امر وجودی شامل شامل امر عدمی نمیشه. خب چند خط قبل گفتیم وستانی و بلکه، حالا میگیم ول اول. در این تقسیمی که کردیم گفتیم وستانی یعنی مالای سیق ول قسمه اما ان یقتز نسبه لذات اولا. قسم اول یقتز نسبه بود، قسم دوم لایختز نسبه بود. قسم دوم که لایختز نسبه بود گفتیم کیفه. حالا میریم سراغ قسم اول که یختز نسبه است. میگیم این هفت قسمه، این هفت تا مقوله هست که اختزای نسبت دارن لذاته. والاول و هو ما یکون و مفهومه معقولا بالقیاس الی الغیر. هو ما یعنی ارزون، ارزون یکون و مفهومه معقولا بالقیاس الی الغیر، مفهومش معقول بالقیاس الی الغیر، یعنی نسبیه، معقولش مفهومش معقول بالقیاس الی الغیر نسبیه، یعنی در ذاتش نسبت هست، یا به تعبیر ایشون اقتضای میکند نسبت رو لذاته. خب ان نسبت اولی نسبته، منتها وقت نسبت هفتا مصداق داره. حالا ممکنه کسی بگه من نسبت رو عرض میتونم، وقت مقولات عرضی ما میشن ستا، کم و کیف و نسبت. اما ایشون نسبت رو عرض نمیدونه، برش انواعی قائله، اون انواع رو عرض میتونه، اون انواع رو جنس عالی میدونه، نه نسبت رو جنس عالی بدونه که شامل هفت نوع میشه. ولی کسانی بودن که نسبت رو بله که بله کسانی نسبت رو جنس عالی گرفتند و این هفته رو نوع قرار دادند، گفتن کم و کیف و نسبت، و شیخ اشراق این ستا رو میاره چهارمی رو اضافه میکنه حرکت، این چهارتا رو میگه معقول است. بعضیا خود نسبت رو جنس گرفتن، ولی ایشون نسبت رو جنس نمیگیره، یعنی داره از مشهور فلاسفه نقل میکنه که مشهور فلاسفه نسبت رو جنس نگرفتن. و اقسامه سبعتون، اقسام این نسبت هفتاست، ضمیر اقسامه رو به الاول برگردونده، لذا مذکر آورده نه به ان نسبت تا مؤنث بیاره، فرقی نمی کنه ضمیر رو به نسبت بگیرین یا به اول بگیرین، یکی اول همون نسبت، نسبت هم اوله. بله نه ما که در عبارت شارحه، ضمیر اقسامو در کلام مصنفه، نمیتونی به ما بگیرین، به همون اول بگیرین. و اقسامو یعنی اقسام اون اولی، یعنی اقسام نسبت هفت تاست. شروع میکنه به شمردن این هفت قسم. الاول العین، عین دو جور معنا میکنه، یکی حصول فی المکان، دوم هیئتی که از این حصول فی المکان به دست میاد. پس یه وقت به خود حصول تعریفش میکنه، یه وقت به هیئتی که از این حصول حاصل میشود تفسیرش میکنه. هر دو تفسیر گفته شده، هر دو تفسیر مشهور در مثل نهایت الحکمه بعد اونا به هیئت تفسیرش میکنن، عین و امثال اینا رو به هیئت تفسیر میکنن، چون میخوان نسبی بودن این عرض رو تفهیم کنن، به هیئت تفسیرش میکنن، چه بگن نسبتون چه بگن هیئتون، چون میخوان بفهمونن که این عرض نسبیه، به هیئتون تعریفش میکنن. ولی خب نه، بعضیا به حصول تعریف کردن، حصول دیگه هیئت نیست. این دو قسمه، یکی این حقیقی، یکی این مجازی. فرض کنید یه صندوقی داشته باشیم، سنگی رو توی این صندوق جا بدیم که تمام این صندوق رو پر کنه، جا برای غیر خودش نذاره. این صندوق رو میگن مکان حقیقی سنگ. میگیم که این سنگ تو صندوقه، ولی گاهی اینطوری میگیم این سنگ تو اتاقه، اتاقم میشه مکان سنگ، اون تا مکان غیر حقیقی، مکان مجازی. اون بعدی که قالب با قاف، قالبه برای این سنگ، به طوری که سنگ توش پره، سنگ پرش میکنه، میشه مکان حقیقی سنگ. این اتاقی که اضافه داره بر سنگ، این میشه مکان مجازی سنگ. پس دو تا مکان داریم، نسبت این سنگ به اون مکان حقیقی میشه این حقیقی، نسبت سنگ به مکان مجازی میشه این مجازی. سنگ، حالا مثال به سنگ زدم، گاهی گفته میشه زید کجاست؟ میگه در منزل است. در منزل است، این مکان غیر حقیقیه، چون منزل وسعتش بیش از این نیست که زید رو فرا بگیره. لذا زید رو اگر گفتیم توی منزله، معلوم میشه که مکان حقیقی رو ملاحظه نشدی. الاول والعین و هو حصول الجسم فی المکان، حصول الجسم فی المکان. تعریف میکنه اینو به حصول، هیئت رو مطرح نمیکنه. مکان چیست؟ ای فی الحیز الذی یخصه، حیز یعنی مکان، اون مکانی که اختصاص به این جسم داره، اضافه بر جسم نداره، مثل همون صندوقی که مثال زدن. حصول در اون، در مکان حقیقی میشه این. بعد میگه این عین عین حقیقیه و همینطور هم است دیگه، چون مکان مکان حقیقی است، حصول در اون مکان حقیقی میشه این حقیقی. و یکون و ملوان به، حیزی که اختصاص دارد به اون جسم، این یه تعبیر، تعبیر دیگه، و یکون و اون مکان و حیز مملوان به وسیله اون جسم، یعنی پر میشه به اون جسم. اون مکانی که به وسیله جسم پر میشه و اختصاص به جسم داره، دیگه جا برای چیزی نداره، اون مکان رو میگیم مکان حقیقی و حصول در اون مکان رو میگیم عین حقیقی. و یسمو هازا، یعنی این حصول، این حصول در مکان حقیقی، یسمو عیناً حقیقیاً. این تعریف اول بود برای عین و ذکر یکی از دو قسم، چون این گفتیم یک قسمش حقیقی، سه قسمش مجازی. فعلا قسم اول رو که قسم حقیقی ذکر کردیم. بله، خود حصول در مکان میشه این، خود حصول در مکان بنابراین تعریف میشه این. وقت اگر مکان مکان حقیقی باشه، حصول در اون مکان میشه مکان میشه این حقیقی. و عرفوه ایزن، یعنی عرفو این رو ایزن به تعریف دوم هم تعریف کردن، ایزن یعنی علاوه بر تعریف قبلی تعریف کردن. و انهو هیئت و تحصل، هیئت و تحصل، بله، هیئت و تحصل للجسم به نسبت الى مکان حقیقی. به تسعه نوشته غلطه، به تسعه غلطه، به نسبت الا مکان الحقیقی. چون
که
پاورقیتونو ببینید، قوله پاورقیه اون قسمت اول. و عرفوه ایزن ای قالو ان العین هی الهیئه المترتبه علی الوصول، این مضاف و مضافه خونده، هیئت و تحصل خونده، هیئت و تحصل اشکال نداره، ولی اینم مضاف و مضافه خونده، هر دو جور میشه، ولی مضاف و مضافه یه خورده شاید بهتر باشه، یا لااقل باعث میشه که عبارت خود سنگین تر بشه، فهمش دشوارتر بشه، از این جهت بهتر بشه. و عرفوه ایزن به انهو، به این که این هیئتون تحصل للجسم به قول شما، یا هیئتو تحصل للجسم به نسبت الى مکان حقیقی، نسبت مکان حقیقی حصول پیدا میکنه و این حصول باعث میشه که هیئتی به دست بیاره، اون هیئتو میگیم این، نه خود حصول رو. این تعریفیست که در نهایت لکنامینا آمده که اینو به هیئت تفسیر کردن، این تعریف دوم رو پذیرفتن. ولی ایشون میگه دو تعریف داریم، هم تعریف به هیئت، هم تعریف به خود حصول.
تعریف اول اشکال نداره، ادعاهایی که فصول با معنای اصل چیزی که عرض از خودش عرض نمیتواند ذاتا حصول داشته باشه
حصول هم عرضه، حصول هم عرضه از مقوله فعله، اونه برای
اصل حصول میدن حصول رو
حالا ما الان نمیخوان داوری کنیم بین تعریف ها که کدومش درست کدوم غلطه، داریم میگیم این تعریف ها شده. فقط یقال تا اینجا این حقیقی رو گفتیم، تعریف کردیم این رو به دو تعریف و یک قسم رو که این حقیقی بود گفتیم، حالا میخوام این مرکزی رو بگیم. فقط یقال و الان لکونهی به جای حصول تعبیر رو به کون کرده اینجا، نه لحیعت کونهی بلکه لنفس کونهی. بعد شاره عطف تفسیر گرفته بر کون، حصول عطف گرفته تا بفهمونه که باز ما داریم اینو به کون یعنی به حصول تعریف میکنیم، منتها نه حصول در مکان حقیقی بلکه حصول در مکان مجازی تا این مجازی درست باشه. حصول در مکان حقیقی این حقیقی درست میکنه، حصول در مکان مجازی این مجازی درست میکنه. قد یقال العین لکونهی و حصولهی، که کون در اینجا ناقص نگیرید، کون کون تامه، لذا و حصولی را اطورش گرفته. لکونهی و حصولهی فیما لیس حقیقی من امکنته، من امکنته بیان ماست، یعنی چون در مکانی که حقیقی نیست یا در امکنهی که حقیقی نیستند برای این شیء، امکنهی که برای این شیء مکان حقیقی نیستند حاصل شده، اون حصول در امکنه غیر حقیقی رو میگن این امکنم میگه، یعنی یه مکان نیست، دارم مثال میزنه، بلدم مثال میزنه، اینا میبینید چند تا مثال چند تا مکانه، لذا کلمه امکنه به کار میبریم. مثل دار، حالا شاید روین مثال ها کمترین مکان مجازی است، کوچکترین مکان مجازی است، البته ما از دار کوچکتر هم داریم، اتاق اتاق هم از دار کوچکتره، ولی خب در بین مثال هایی که میزنه از دار کوچکترینه. بعد میگه بلد، بعد اقلیم، زمین رو به هفت اقلیم تقسیم میکردند. اول مأموره، مأموره قسمت نیمکره شمالی و قسمتی از نیمکره جنوبی که به نظر اینها آباد می آمد و درش سکونت انجام می شد بهش گفتن مأموره. قسمت های بعدی رو گفتن غیر مأموره، مثلا قسمت های پایین آفریقا که در قسمت جنوب واقع می شد اونا غیر مأموره بود به نظر اینها، یا اگر مثلا آدمی در اونجا زندگی می شد تقریبا رابطه قطع بود. خب مأموره تقریبا یعنی زمین، مأموره یعنی زمین قید دریاش. پس میبینید این از همه بزرگتره، میگه که این انسان در این داره، یه خود رو بزرگتر کنه مکانه میگه در شهره، بزرگتر کنه میگه در اقلیمه، بزرگتر از اقلیم مأموره یعنی قسمت های آباد زمین که جای سکن است، او غیر مأموره یعنی قسمت هایی که آباد نیست، قسمت هایی که ساکن نداره، او غیر ذالک، غیر ذالک مال اون وقتا نیست، مال حالاست، مثلا فسما تو هواپیماست، مثلا فسما بله به قول شما در آسمان در منظومه شمسی، بگید در منظومه شمسی، غیر ذالک بشه منظومه شمسی. مجازن، این مجازن قید یقاله، یقال و العین برای چنین حصولی، اما مجازن، مجازن معنا میکنه ای قولن مجازیان. خب فإن کل واحد منها، این فإن دلیل بر مجازیت نیست، دلیل بر یقاله. چرا حصول در اینها عین است؟ میفرماد زیرا که وقتی سؤال به عین بشود حصول در یکی از اینها میتونه تو جواب واقع بشه، یعنی اگر پرسیدن زیدون اینه میتونیم بگیم فدار، میتونیم بگیم فل بلد. پس چون در جواب اینهو اینهوه میتونید شما فدار و فل بلد و اینها رو قرار بدید، پس حصول در اینها رو میگیم این، چون در جواب این میان. فإن کل واحد عرض کردن تعلیل برای مجازیت این قول نیست، تعلیل برای اصل یقال است. چرا به این حصول فدار، حصول فلبلد و امثال ذلک میگن این؟ زیرا هر یک از این حصول ها در جواب اینه هو باقی میشه. پس معلوم میشه که اینا اینند، اگه در جواب اینه هو اینا باقی میشه معلوم شه اینه اینند، پس این به اینها میشه اطلاق کرد. از ثانی دومین قسم از اقسام عرض نسبی متاست. متا را دو جور تعریف میکنن، یکی حصول فی زمان، یکی هیئت حصول فی زمان. همونطور که اینو دو جور معنی کردن، متا را دو جور معنی میکنن. بعد اینو به دو قسم حقیقی و مجازی تقسیم کردن، متا را همینطور به دو قسم حقیقی و مجازی تقسیم میکنن. حالا درباره مجازی متا یه صحبتی داریم که در این نداشتیم. میپرسه که زد در چه زمانی است؟ مثلا نه حالا زد نه، روزه متایش امروزه، یه روز صبح تا شب، این متای حقیقی روز است. حصول در صبح تا شب میشه متای حقیقی روزه. اون صندوق شد عین حقیقی سنگ. فرق اینه که تو عین حقیقی سنگ فقط سنگ جا میشه، چیز دیگه جا نمیشه. تو متای حقیقی روزه که امروزه، هم روزه باقی میشه هم خیلی کارهای دیگه انجام میشه. یعنی زمان ممکنه مشتمل بر افعال کثیره باشه، یه فعلش روزه است. ما تو این امروز را میریم، امروز میخوابیم، امروز حرف میزنیم، مسافرت میریم، همه اینا توی همه امروز انجام داریم میشه، روزم تو امروزه. پس این حقیقی یک شیء دیگر تو خودش را نمیده، ولی متای حقیقی یک شیء دیگر در خودش را میده. فقط اگر اوسه از زمان خودش نباشه میشه متای حقیقی، اوسه باشه میشه متای مجازی. مثلا میگه که روزه ماه ذی‌الحجه مثلا مستحب، یه روز در روز ذی‌الحجه روزه بگیری مستحب، روزه ذی‌الحجه مستحب، نمیگه روزه امروز. روزه امروز مخصوصش میکنه به یه روز، یعنی زمان معین برش روز میکنه. اما اگر روز رو بسیطر کنه میگه مثلا روزه ماه ذی‌الحجه، خب این یه روز در ماه ذی‌الحجه میخواد روزه بگیره، ولی خود ماه رو ظرف روزه قرار میده. همونطور که اون زید توی یه ذره از دار جا میگیره، ولی کل دار رو ظرف زید قرار میده. این میشد ظرف مجازی. حالا روزه در یه روز این ماه واقع میشه، ولی این آدم خود ماه رو ظرف روزه قرار میده، این میشه ظرف مجازی. پس ظرف مجازی داریم، ظرف حقیقی داریم. اون حقیقیش با حقیقی این فرق میکنه، چون حقیقی این غیر این جسم رو راه نمیده، اما حقیقی متا غیر از این فعل رو هم راه میده. روشن مطلب؟
بله؟
چی؟
سیر زمانی که برابر از
یاد اتفاق
مفته
حقیقی و حقیقی سیر زمانی؟ سعی زمانی هم چی؟
در بس ارفانی که برابر از یاد سیر زمانی اتفاقی در یک زمان، یعنی فرض کنید حالی که باید در دو ساعت انجام بشه، نه عملا کاری رو که در مثلا دو ساعت باید انجام بده
در یه دقیقه انجام در یه دقیقه انجام تی و زمان تی و عرض داریم که عرضی رو که باید 10 ساعت بره مثلا به یه دقیقه میره. تی و زمان داریم کاری که باید در 1 سال انجام بده میدید در 1 ساعت انجام داد یا در کم کن. اینم حقیقیه، بله اینم حقیقیه. بالاخره این تو 10 دقیقه کار داره انجام میده، اون 10 دقیقه میشه زمان حقیقی. اونی که این تیه زمان رو نداره همین کار رو توی 10 روز انجام میده، اون 10 روز میشه حقیقی برای او. برای این آدم 10 دقیقه میشه حقیقی، برای اون آدم 10 روز میشه حقیقی. بالاخره وقتی کل زمان احاطه کند این فعل رو میشه زمان حقیقی. اما اگر زمان احاطه نکرد این فعل رو، زمان وسیع تر از این فعل بود، زمان میشه زمان مجازی. و حصول در این زمان یا هیئت حصول در یکی میشه حقیقی، یعنی متای حقیقی در یکی میشه متای مجازی. و سگی داره میگه سگی داره میگه زمان حقیقی باشه مجازی.
اگه زمان نبوده حرکت باشه، یعنی شخص روی اون حرکت تاثیر داره
دیگه، حالا چیکار میکنه اونش نمیدونیم. تیار از چجوری میکنه تیار زمان رو همونتون. ولی شما میپرسیم چطوری چطوری شد و تولوم غریبه بخونی. میگن با علم میشه یاد گرفت، میگن جزء کراماته، ولی از جمله کراماتی است که با علم میشه یادش گرفت. اصلانی متا و هول حصول علل اول هیئت و تابعت الحصول. دوتا تعریف برای این داشتیم، دوتا تعریف هم برای متا داریم. به طور مختصر به این دو تعریف اشاره میکنه. متا حصول فی زمان است یا هیئت تابعه حصول فی زمان است. این فی زمانی که تو متن مصنف میاد یه بار متعلقش بگیرید به هول حصولی که در کلام مصنف آمده، یه بار متعلقش بگیرید به لل حصولی که در کلام شارح آمده. این هم باید اضافه کنیم، شی در زمان حاصل میشه یا در طرف زمان. طرف زمان یعنی آن، اون طرف زمان قابل انقسام نیست و جز لایتجزای زمانه، جز لایتجزاست. ولی این جز لایتجزا فرضیه، خارجی نیست. چون هر جزء زمان رو که خارجی باشه میشه تقسیمش کرد. یه جا شما زمان رو میبرید با فرضتون، زمان منتهی میشه، اون انتها میشه آن. با فرضتون میبریدش یا با تلفظتون میبرید.
حد و هم به عدمی میشه.
بله؟
حد میشه و حد هم به عدمی.
یعنی دیگه از این به بعد زمان نیست. از این به بعد زمان نیست، ولی اون آخرین زمان که طرف اون زمان قبلیش میشه آن. که البته عرض کردم با فرض میبریده، شاید هم با تلفظ ببرید. خودشون میگه وقتی شما ت رو تلفظ میکنید ت توی آن تلفظ میشه ت، اما دال اینطور نیست. دال وقتی تلفظ میکنید یه دونه داله، یه دونه الفه که کشش داله، یه دونه لامه. مگر اینکه خود اون مثلا فرض کنید قد خود دال تلفظ بشه. حالا ایشون میگه که تای دستدار و تای منقوطه در آن تلفظ میشن. حالا این دیگه مربوط میشه به بحث قرائت که حالا کدوم لفظ توی آن تلفظ میشه، کدوم لفظ تو زمان تلفظ میشه. ایشون میگه بعضی الفاظ تو آن تلفظ میشن، اون وقت این لفظ، این حرف، الفاظ نه حرف، این حرفی که تو آن تلفظ میشه آن میشه زمان حقیقیش. حصول در این آن یا هیئت حصول میشود متای حقیقی. پس فرقی نمی کنه، حصول در زمان متاست، حصول در طرف زمان یعنی آن هم متاست. فی زمان او فی طرف زمان و هو الان کل حروف الانیه. این مثال برای اون اشیایی است که حصول در آن پیدا می کنند، مثل حروف آنیه که ایشون حروف آنیه رو تفسیر میکنه به الحاصل و دفعتن. آنیه، حروف آنیه که خودشون میگه یعنی حروفی که دفعتن حاصل میشن در یه آن واقع میشن، مثل تا و تا. و ینقسم المتا کالعین به دو قسم، متا مانند علم به دو قسم تقسیم میشه، یکی حقیقی یکی هم غیر حقیقی. کالیوم لسوم، این مثال برای زمان حقیقی است نه برای متای حقیقی، ولی وقتی که سوم رو پشتش میاره به متای حقیقی اشاره میکنه. خود یوم زمان حقیقی است برای سوم، ولی وقتی میگه برای سوم یعنی برای حصول سوم. وقت سوم در امروز حاصل میشه، الیوم یعنی امروز، در امروز سوم حاصل میشه، پس حصول سوم در امروز میشه متای حقیقی سوم، خود امروز میشه زمان حقیقی سوم. و غیر حقیقی نتوه بر حقیقی است، ینقسم الى حقیقی و غیر حقیقی. غیر حقیقی مثل چی؟ کل اسبوع، هفته، شهر، ماه، سنه، سال، لما وقع فی بعض اجزاها، چیزی که در بعض اجزای ماه یا هفته یا سال واقع شده، اگر گفتیم در هفته واقع شد، در سال واقع شد، مثلا مسافرت من توی هفته آینده انجام میشه، در حالی که یه روز هفته آینده میرم و میام، همه هفته که نیست. هفته اوسعه است از مسافرت من، ظرف وسیع‌تریه، این بهش میگن ظرف مجازی، حصول در این ظرف رو میگن متای مجازی. و غیر حقیقی یعنی متای غیر حقیقی داریم، مثل اسبوع و شهر و سنه نسبت به اون چه که واقع میشن در بعض اجزایشون. فإنه تعلیل است برای این تقسیم، یعنی تعلیل است برای وجود قسم دوم که متای غیر حقیقی است. چرا متای غیر حقیقی وجود داره؟ به دلیل این که شما همین متای غیر حقیقی رو در جواب متاهو میتونید واقع بسازید، دلیل بر مجازیت نیست، دلیل بر اصل حصول این متاست. فإنه شنین است، یجوز و ان یجاب بها، یعنی به این اسبوع و شهر و سنه، لسؤال به متا، وقتی سؤال به متا کردن شما میتونید این جواب رو بدید، وقتی تونستین این جواب رو بدید معلوم میشه این جواب متا، منتها چون وسیعن متای حقیقی نیستند، متای غیر حقیقی هستند. اگه وسیع نبودن میشدن متای حقیقی، حالا که وسیع تر از اون فعلند میشن متای مجازی. خب در متا یه حکمی هست که در این اون حکم نیست، همون که عرض کردم این حقیقی دیگه جا برای اون جسم دارد ولی جا برای اضافه بر اون جسم نداره، جا برای غیر اون جسم نداره، ولی این حقیقی اینطوره، ولی متا حقیقی اینطور نیست. متا حقیقی ظرف برای این فعل هست، ظرف برای افعال دیگه میتونه باشه، در برخلاف این که فقط ظرف این جسمه، این حقیقی ظرف اجسام دیگه نیست، یعنی وقتی این جسم این بود رو اشغال کرد دیگه جسم دیگه تو اون بود نمیتونید بذارید. نه دلیلش واضحه، دلیلش اینه که تداخل ابعاد باید جایز نیست، تداخل ابعاد جایز نیست. شما وقتی جسمی رو میذارید توی این بود، این بود اشغال میشه، جسم دیگه رو بخواد بذارید باید تداخل کنید. نه چیز غیر آب نیست، غیر آب نمیتونی توی لیوان بذاری، توی آب میتونی چیز دیگه بذاری، ولی توی لیوان چیز دیگه نمیتونی بذاری. نوری هم مثلا از این لیوان داره بله چی میشه؟
نور اگر لیوان باشه پر آب باشه و یعنی نوری داره،
نور از چیز رد میشه، نور از آب رد میشه، نور تو آب قرار میگیره به تبع آب توی لیوان، ولی توی لیوان چیز دیگه غیر آب نمیتونی بذاری، مگر اینکه همونطور که خودتون میگین چون آب نور رو نفوذ میده شما میتونید نور رو نفوذ بدید، یا میتونید سنگ بندازید تو لیوان، این سنگ باعث میشه که آب یه خورده اضافه بشه، و الا اینکه آب همون جور که هست باشه، لیوان رو پر کنید، سنگ رو بندازید، هیچ هم از لیوان سرریز نکنه، این شدنی نیست. حتما سرریز میکنه، معلوم میشه سنگی که الان انداختی برای خودش داره جا باز میکنه، ولی همون جای آب رو نگرفته، جایی که آب اشغال کرده اون نگرفته، آبو بیرون کرده بعد رفته سر جاش، بعد این سنگ رفته سر جاش. در زمان اینطور نیست، در زمان لازم نیست این فعلی که میاد فعل دیگری رو بیرون کنه بعد خودش به جاش. زمان طوریست که برای این فعل وسعت داره، برای افعال دیگه هم وسعت داره. الا ان زمان میخواد فرق بین زمان مجازی، نه زمان حقیقی و مکان حقیقی رو بگه، تا فرق بین متای حقیقی و عین حقیقی معلوم بشه. الا این که زمان در متای حقیقی جایز است که انگشتر کفیه کثیرون، یعنی افعال کثیره یا انسانهای کثیری در یه زمان که زمان حقیقیه میتونن جمع بشن، به خلاف مکان در عین حقیقی که نمیتونه مشتمل بر دو جسم باشه، فقط یک جسم در خودش جا میگه نه بیشتر. از ثالث ظاهرا نمیرسیم بخونیم. قسم سوم وضع، یعنی قسم سوم از ارزو نسبی بحثه که انشالله اینو با